أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين ولعن أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بأثر حکم توارد حالتین متضادتین بود. میدانیم طهارتی حادث شده، حدثی هم حادث شده، نمیتونیم کدوم جلوتره کدوم عقبتره. در نتیجه حکم بالفعل را نمیدانیم. خب اینجا یه بحث این هست که این استصحاب طهارت یا استصحاب حدث جاری میشن ذاتن یا جاری نمیشن، یا اینکه تفصیل هست بین معلوم تاریخ و مجهول تاریخ. یه بحث اینه که حالا این استصحاب ها اگر ذاتن جاری نشدند یا ذاتن جاری شدند و به تعارض تفاوت کردند، این تکلیف ما چیه؟ البته در جایی که این استصحاب ها تفاوت نکرده باشن هم احیانا ممکنه این بحث مطرح بشه که آیا علاوه بر این دوتا استصحاب یا یکی از این استصحاب ها استصحاب دیگری هم هست در این منحنفی که با این استصحاب ها تعارض کنند، یا بالاخره ولو تعارض بدوی یا نیست. ما ابتدا بحثمون سر خود استصحاب این دو حالت هست، حکم استصحاب دیگر یا تکلیف ما بعد از عدم جریان این دو استصحاب یا ذاتن یا به تعارض چیه، اون مرحله دوم بحث ما. در بحث قبل سه تا اشکال رو مطرح کردیم. این سه تا اشکال، یک اشکال مرحوم آخوند بود، یک اشکال مرحوم ها شیخ بود که مرحوم های صدر همون اشکال رو پذیرفته بودن، و یک اشکال هم اشکال اثباتی بود که ما عرض میکردیم. ما اینجا بحثمون این هست که آیا اون دوتا اشکالی که از آقایون نقل کردیم اینجا هم تطبیق میشه یا تطبیق نمیشه، مشابهش. و پاسخی که ما به اون دوتا اشکال مطرح میکردیم اینجا میاد یا نمیاد. در مورد اشکال اثباتی که ما به ذهنمون میرسید همین بحث هست که آیا اون اشکال اینجا میاد یا نمیاد. اشکال اولی که بود اشکال مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند می فرمودند که در استصحاب باید یقین و شک به یقین متصل باشه و اتصال شک به یقین احراز شده باشه، و در ما نحن فیه این اتصال احراز نشده است. به این تقریب که اگر در مثال اسلام، یعنی کفر پسر و مرگ پدر که موضوع هست برای ارث سایر ورثه، ما بخواهیم کفر پسر رو استصحاب کنیم. حالا فرض کنید که مثلا کفر پسر معلوم التاریخه، صورت روشن‌ترش این. البته مرحوم آخوند تو مجهوله تاریخ این بحث تو پیاده کرده، حالا خیلی مهمه. ببینید ما سه تا زمان داریم. یه زمانی هست که پدر نمرده بوده است، کفر پسر تحقق داشته است. نمیدانیم کفر پسر در ساعت دوم تبدیل به اسلام شده یا در ساعت سوم تبدیل به اسلام شده. دیگه در ساعت سوم حتما پسر مسلمان بوده است. از اون طرف نمیدانیم که اسلام مرگ پدر در چه ساعتی بوده، ساعت دوم بوده یا ساعت سوم. مجهوله تاریخ رو در نظر بگیرید. اونجا مرحوم آخوند میفرمایند که شما کفر پسر رو میخواید استصحاب کنید تا زمان واقعی مرگ پدر. مرگ پدر زمان واقعیش ممکنه ساعت دوم باشه، ممکنه ساعت سوم باشه. اگر مرگ پدر ساعت سوم باشه، اینجا شک ما به یقین ما متصل نیست، چون اگر مرگ پدر ساعت سوم باشه، اون شک ما، یقین ما در ساعت اول بوده است. ما از ساعت اول میخواهیم استمرار ببخشیم کفر رو از ساعت اول به ساعت سوم. این ساعت دوم، این وسط فاصله است. اگر بخواهیم به ساعت دوم امتداد بدیم، استصحاب کنیم، خاصا ساعت دوم به ساعت اول متصل، مشکلی نیست. پس بنابراین ما چون احتمال دارد مرگ پدر در ساعت سوم باشد که ساعت سوم از ساعت اول منفصل است، بنابراین انفصال بین زمان شک و زمان یقین حاصل میشه، که البته مرحوم آخوند این مطلب را متعرض میشن که ساعت شک مجموع ساعت دوم و سوم نیست، چون مجموع ساعت دوم و ساعت سوم ساعت مرگ پدر نیست. ما نسبت به ساعت مرگ پدر داریم میسنجیم. ساعت مرگ پدر یکی از این دو تاست، یا دوم است یا سوم است. اگر مرگ پدر رو در ساعت دوم فرض کنیم، استصحاب بقای کفر پسر تا ساعت دوم مشکلی نداره. ولی اگر مرگ پدر در ساعت سوم باشه، اتصال شک به یقین اینجا نیست. تردد ساعت مرگ پدر، ساعت مرگ پدر بین ساعت دوم و سوم، باعث می شود که اتصال شک به یقین احراز نشود. خب این اشکال مرحوم آخوند. ما این اشکال رو دو تا نکته در موردش عرض می کردیم. حالا ببینیم اولا اصل اشکال اینجا میاد و پاسخهای ما هم میاد یا نمیاد. دو تا اشکال ما اینجا مطرح میکردیم. اون این بود که شما یه موقعی استصحاب رو نسبت به عمود زمان میسنجید، اون یه مرحله، ولی فرض شما این هست که استصحاب رو نسبت به عمود زمان نمیخواید جاری کنید، نسبت به حادثه دیگر دارید میسنجید، به اصطلاح زمان نسبی. وقتی زمان نسبی شد دیگه ساعت اول و دوم و سوم و اینها نداره، چرا این شکلی مشی میکنید؟ ما میگیم قبل از زمان مرگ پدر، زمان یک زمان واقعی مرگ پدر داشته دیگه، دیگه دست نمیذاریم ساعت اول دوم سوم، یه زمان واقعی پدر مرده. قبل از اینکه پدر بمیرد پسر در یک زمانی هم کافر بوده، استصحاب بقای کفر میکنیم تا زمان واقعی مرگ پدر. میگیم در هنگام مرگ پدر هنوز پسر کافر بوده است، که نتیجهش میشه که ارث رو سایر ورثه میبرن، یه ساعت دوم سوم نداره. یه نکته، نکته دوم این که فرض کردیم که ما عمود زمان رو هم سنجیدیم، مرحوم آخوند می فرمایند که اینجا مشکل عدم اتصال یقین به شک. ما می گفتیم مثلا مشکل عدم اتصال یقین به شک نیست، عدم احراز اتصال یقین به شک نیست، چون اگر مرگ پدر در ساعت دوم باشد درست متصل، شک هم داری متصل هست. اگر در ساعت سوم مرگ پدر اتفاق افتاده باشد، اصلا ما در ساعت سوم شک نداریم در بقای کفر. فرض این است که در ساعت سوم پسر مسلمان شده، پس در بقای کفر نسبت به ساعت سوم اصلا شک نداریم. نه حالا اون چیز ما رو چیز نکنید، اون اشکالات ما، فرض اینه که ما رو اون فضا نمیخواییم بحث رو دنبال کنیم. ببینید بنابراین در ساعت سوم ما اینجا مشکل چیزی نداریم، شک نداریم. پس مشکل این هست که شک نداریم، یقینه به خلاف داریم. پس اگه بخواید اشکال بکنید این اشکال رو نکنید، اشکال مرحوم شیخ رو بکنید که اینجا نقض یقین به شک ممکنه نباشه، ممکنه نقض یقین یقین باشه. نه اینا اینجوری، نه اینا اینجورا نمیگن. اگه اونجور باشه خیلی از بحثا رو باید به هم بریزه، اصلا همه بحثای چیزی دیگه به هم بریزه، اون عرض ما اصلا مباحث رو تغییر میده مسیرش رو. عرض کنم خدمت شما. خب این دو تا اشکال اینجا مطرح هست. حالا در ما نحنفی اصل اشکال عدم احراز اتصال یقین به شک اینجا میاد، مشابهش البته به این بیان که در استصحاب ابقاء ماکان هست، چون استصحاب ابقاء ماکان هست، هر یک از این دو حادثه ما که در زمان اول ما در زمان ما سه تا زمان اینجا داریم، یه زمان هست که نه طهارت بوده است، چیز عرض کنم خدمت شما، حالا اون در نظر نگیریم، زمان اول و دوم و زمان سوم، زمان سوم زمان شک ماست. اگر طهارت در حالت زمان اول اتفاق افتاده باشد، در ساعت دوم اون طهارت تبدیل شده به هدف، هدف در ساعت دومه، در نتیجه اون طهارت از بین رفته، ساعت سوم دیگه بقای اون طهارت نیست. اگر در طهارت در ساعت دوم اتفاق افتاده باشه، ساعت سوم بقایش هست. پس بنابراین ما چون محل شک ما، شک در بقای ما در حالت سومه. این حالت سوم معلوم نیست یقین ما به این حالت سوم چسبیده باشه، عدم اتصال یقین به شکل، چون یقین ما مردده تو اونجا، تو اون بحث عدم اتصال شک به یقین بود، اینجا عدم اتصال یقین به شک، چون یقین شک در ابقاء باید باشه با این مقدمه، شک شک در ابقاء باید باشه، در اگر متیقن ما در ساعت اول باشد در ساعت دوم این متیقن ضدش تبدیل شده دیگه، نحوه به این احتمال ابقا نداره. در ساعت دوم تنها احتمال حدوث وجود داره، ساعت دوم هیچ احتمال بقا نیست، چون اگر اون حادثه مورد نظر ما در ساعت اول اتفاق افتاده باشه در ساعت دوم هم پریده، اگر در ساعت اول اتفاق نیفتاده باشه تازه در ساعت دوم حادث شده. پس بنابراین محل شک در بقا ساعت سومه و ساعت سوم به ساعت دوم متصله ولی به ساعت اول متصل نیست. پس ساعت یقین به ساعت شک متصل نیست به خاطر تردد یقین. اون مسئله قبل تردد در شک بود، اینجا تردد در یقین. پس اصل اشکال مطرح است. اما پاسخهایی که ما اونجا مطرح میکردیم، ما عرض میکردیم که اینجا چرا شما نسبت به عمود زمان میسنجید؟ نه اصلا عمود زمان رو مطرح نکنید. شبیه همون همینجا میتونیم ما پاسخ بدیم، اون اینی که شما چرا زمان اول و دوم رو از هم تفکیک میکنید؟ میگید یقین ما در ممکن است در ساعت اول باشد، ممکن است در ساعت دوم باشد. نه، چون به نحو اجمال بگید ما یقین داشتیم یک طهارتی حادث شده است، نمیدانیم اون طهارت حادث شده الان هست یا نیست. دیگه تقطیع زمانی نکنید، عمود زمان رو اینجا پاشو وسط نکشید. وقتی چنین شد اتصال یقین میشه هست دیگه، ما میدانیم یک طهارتی در زمان سابق تحقق پیدا کرده است، نمیدانیم اون طهارت الان هست یعنی اتصال بقا طهارت میکنه. ولو منشأ ما در شک این هست که طهارت در زمان دوم اتفاق افتاده تا الان باقی باشه، یا در زمان اول اتفاق افتاده که الان باقی نباشه. ولو منشأ شک این هست که زمان اون طهارت را نمیدانیم، ولی لازم نیست که شما اون منشأ شک رو اینجا عکس کنید. و به تعبیر دیگه ما یه بحثی هم قبلا اشاره میکردیم که اساسا استصحاب نسبت به منشأ شک نباید اطلاق داشته باشه که منشأ شک نقل یقین به یقین باشه. فرض کنید که من یقین دارم که زید عادله، یک وارد اتاق میشم میبینم که اینجا یک شرابی خورده شده، نمیدونم این شراب به توسط زید خورده شده یا به توسط کس دیگه خورده شده. ما اینجا نباید بگیم که بر فرضی که زید شراب خورده باشد هم باید شک در عدالتش بکنیم. نه، منشأ شک ما در عدالت زید این هست که نمیدانیم از شارب للخمر هو زیدون او غیره. این که ما اگر شارب خمر زید باشه قطعا فاسقه، اگر شارب خمر غیر او باشه ممکنه هنوز به عدالت خودش باقی مونده باشه. پس بنابراین ما نباید دلیل استصحاب نسبت به اون چیزی که منشأ شک هم هست نسبت به اونم اطلاق داشته باشه. ما یقین سابق ما یعنی شک ما حتی در اون چیزی که منشأ شک هم هست علاوه جمعی تقادیر باشه. ما نحنفی هم همینه، ما نحنفی منشأ شک من در این که الان طهارت باقی یا طهارت باقی نیست، اینه که طهارت در حالت اول اتفاق افتاده دفعات اول، که اگه دفعات اول اتفاق افتاده باشه الان دیگه باقی نیست، چون ساعت دوم طهارت تبدیل به هدف شده، یا در ساعت دوم اتفاق افتاده الان باقیه. پس بنابراین عرض کنم خدمت شما این منشأ شما مطرح نکنید، اصلا به این عبارت به این شکل تعبیر نکنید که یا ساعت اول یا ساعت دوم. بگید یک طهارتی وجود داشته است در زمان سابق، زمانش رو مشخص نکنید. نمیدانیم اون طهارتی که در زمان سابق وجود داشته الان موجود هست یا الان موجود نیست. خب این عرض کنم خدمت شما اشکال اول. اشکال دوم ما این بود که ما اگر به ملاحظه زمان هم سنجیدیم، در ملاحظه زمان اونجاها شک ما در اتصال و عدم اتصال نیست، بلکه شک ما در این هست که اون یقین سابق الان باقی هست یا باقی نیست. و الا اگر شک وجود داشته باشد متصل است. اینجا هم اگر اینجا بستگی داره که شما شک رو، یعنی شک ما شک در بقاست، شک در بقا درسته، اگر در حالت اول باشد ما شک در بقا نداریم، نه اینکه، یعنی به یه معنا عرض کنم خدمت شما ما یک یقینی داریم، اون یقین که بین یقین و شک فاصله افتاده، یعنی اون یقین تبدیل شده به ضدش. اونجا هم اشکالش همین بود، یعنی این اشکال شبیه همون اشکال اونجا اینجا هم تطبیق میشه. اشکال عدم اتصال نیست، اشکال اینه که بنابر یک فرض ما اصلا شکی در بقا نداریم، چون میدانیم که اون متیقن ما زائل شده است. بنابر یک فرض، بنابر فرض دیگه، مثلا شکی در بقا داریم. حالا یه نکته رو اینجا من خوب بود قبل من در تقریب که محل کلام اینها یک تعبیر رو میکردم که این تعبیر رو اجازه بده دقیقا اینجا بازش بکنم. اون اینه که یه اشکال اینجا مطرح شده، اون اشکال این هست که مشکل ما در اینجا این نیست که شک ما متصل به یقین نیست، مشکل ما اینه که اصلا شک نداریم، در هیچ حالتی شک نداریم. چون اگر در زمان اول طهارت اتفاق افتاده باشه ما یقین داریم که الان در زمان سوم دیگه اون طهارت موجود نیست، شک در بقا نداریم. اگر در حالت دوم باشه اونم یقین داریم که باقیه. یه همچی اشکال رو مطرح کردن. این اشکال در بعضی سوال مسئله میاد. صورت مسئله فقط این نیست که اون حدث، اون حادثه‌ای که در زمان دوم اتفاق افتاده حتما الان باقیه. اون حادثه‌ای که در زمان دوم اتفاق داره ممکنه مشمول کل بقا باشه. اون اگه در زمان اول اتفاق افتاده باشه یقینا در زمان دوم ضدش جای او رو گرفته، ولی اگه در زمان دوم اتفاق افتاده دو جور تصویر میشه، یکی این که مشکوک البقا هست، یکی این که متیقن البقا هست. این شبیه هم بحثی که در فرد مردد ما میکردیم، همچنین در کلی قسم ثانی، که کلی قسم ثانی مردد بین دو، ممکنه مردد بین سه صورت ما میگفتیم استثاب فرد مردد ما داریم، همچنین استثاب کلی یه قسم ثانی و از جهتش فرقی نداشت، یا مردد بین معلوم البقا و معلوم الزواله، یا مردد بین معلوم البقا و مشکوک البقاء و الزوال، دو صورت، یا مردد بین معلوم الزوال و مشکوک البقاء و الزوال، این سه صورت میگفتیم تفسیر داره. ما نحنفی دو صورت از این سه صورت تفسیرش هست. اگر مستفهم ما اون یقین ما در حالت اول باشد قطعا زائل شده است، اگر در حالت دوم باشه دو صورت فرض میشه، یا ممکنه مطیقاً البقا باشه، یا اگر در حالت دوم باشه تازه مشکوک البقا و زوال هست. اینه که این اشکال که اصلا شک نداریم در هیچ فرضی از فروض شک نداریم که تو کلام بعضی از آقایون مطرح شده اخص از مده هست، اگر هم درست باشه اخص از مده هست، که البته تو همون اونجا هم جواب دادن که اون خلط بین شک به عنوان تفصیلی و عنوان اجمالی یا شک به عنوان کلی و به عنوان جزئیه، اونجا همون اشکال رو کردن، همون میخوام بگن منهای حالا اون پاسخی که اونجا دادن، این که اون پاسخ اینجا هم باز تطبیق داده میشه، منهای اون اصلا اصل شبهه در صورتی هست که صورت مسئله رو ما دوران هم بین متیقن الزوال و متیقن البقا بگیریم، در حالی که صورت مسئله ما میتواند مردد بین متیقن الزوال و مشکوک البقا الزوال باشه، که در نتیجه اون وقت اگه این باشه اشکال رو باید به این مطرح کنیم که ما شک علا جمعی تقادیر باید داشته باشیم، نه اصلا شک نداریم، شک شرطش اینه که علا جمعی تقادیر شک باید داشته باشیم، وقت باید بحث باید بکنیم ما واقعا شک علا جمعی تقادیر داریم نداریم، و از اون بحثایی که اونجا مطرحه. این نکته. نکته دوم، ما اساسا تو اون بحث استصحاب کلی و استصحاب فرد مردد در مورد اینکه شک علا جمعی تقادیر باید داشته باشیم این مطلب رو میپذیرفتیم، گفتیم شک علا جمعی تقادیر باید وجود داشته باشه، ولی عرض کنم خدمت شما در ما نحنفی علا جمعی تقادیر شک هست، و علتش این هست که یه خلط اینجا شده و همون فرد مردد رو من عرض می کردم، میگن که حالا یا کلی قسم ثانی اونش تفاوتی نداره، میگفتن که اگر فرد اون کلی در ضمن فرد طویل موجود شده باشد الان یقین داریم به بقایش، و اگر در ضمن فرد قصیر باشد الان یقین داریم به زوالش. ما این رو پاسخ می دادیم که مجرد این که واقعا کلی در ضمن فرد طویل باشه یقین بر ما نمیاره، وجود واقعی تحقق کلی در ضمن فرد طویل علم به بقا نمیاره. اگر علم داشتم که اون کلی در ضمن فرد طویل است علم پیدا می کردم که باقیه، و اگر علم پیدا می کردم که کلی در ضمن فرد قصیر است علم پیدا می کردم که الان زائله، نه اینکه اگر واقعا در ضمن او تحقق پیدا کرده بود. رو همین جهت ما گفتیم که اینجا خلط شده. همچنین اگر مشکل این باشه که شک علا جمعی تقادیر نیست، نه شک علا جمعی تقادیر هست، چون حتی در اون صورتی هم که من اگر واقعا فرد یعنی مردد بین یقینی البقا و یقینی، معنای یقینی البقا این نیست که اگر واقعا در ضمن او تحقق پیدا کرده باشه وجود واقعیش بر من یقین بیاره، نه، فردی هست که اگر من بدانم که کلی در ضمن اون فرد تحقق پیدا کرده برای من یقین حاصل میشه، حالا که نمیدونم، ولی حالا که نمیدونم پس بنابراین یقین هم برای من حاصل نمیشه. خب این چی در همه جا هم هست، یعنی اشکالات ما اگر مشکل، چون شبیه همین اشکال به اینجا مطرح کردن که اینجا ما شک نداریم، شکل ها جمعی تقادیر نداریم، اینه که بحث شک نداشتن یا شکل ها جمعی تقادیر نداشتن اون رو ما خیلی وارد چیزش نمیشیم که این شبهی هست که در همون بحث حساب کلی شده، اونجا هم پاسخ دادیم، هم پاسخ اینجا هم تطبیق میشه. خب این اشکال اولی که اینجا بود. اشکال دومی که در اون بحث مطرح بود کلام مرحوم هاشیخ بود. کلام مرحوم هاشیخ این بود که ما اینجا شبهه نقض یقین به شک هست، شبهه نقض یقین به شک هست، یعنی نقض یقین شبهه مصداقیه نقض یقین به شک هست به ما هو حجتو. ببینید ما حالا اینو میخوام یه قدری اصلا خود اشکال رو دقیق تر طرح کنم، همون اشکال رو، اون اینه که ما یا به تعبیر مرحوم شیخ قائل به این تناقض صدر و ذیل میشیم، نتیجه تناقض صدر و ذیل این میشه که در جایی که یک شی از ناحیه یک عنوان مشکوکه، از ناحیه عنوان دیگر متیقن هست، دلیل ما مجمل میشه، دلیل ما مجمل میشه، وقتی مجمل شد نقض یقین به شک معتبر حاصل نمیشه. نقض یقین به شک معتبر در جایی هست که نقض یقین به شک باشد، یقین دیگر هم نباشد، چون اگر یقین دیگر باشه به جهت تناقض صدر و ذیل دلیل ظهور صدر از حجیت میفته به خاطر تعارض با ظهور ذیل. یه موقعی ما اینجور میگیم، میگیم نه اصلا ظهور ذیل محکم بشه بر ظهور صدر، ظهور در خصوصیت پیدا میکنه، یعنی ظاهر دلیل این میشه که شما یقین سابق را با شکی که یقین برخلاف در کنارش نباشد نقض نکن، نقض نکن. علاوه یه تقدیر هر یک از این دوتا باشه، شبه اینه، یقین به شکی حجت است، نقض یقین به شکی منهیون عنه است، که یقین برخلافی وجود نداشته باشه ولو به عنوان دیگر. یقین برخلاف اگر وجود داشته باشد، این یقین به شک حجیت نداره. پس ما شبهه مصداقیه یقین به شک به ما انه حجت معتبره داریم، چون یقین به شکی که یقین برخلاف نداشته باشد او هست که منهی عن هست. بنابراین شبهه مصداقیه یقین، یعنی شبهه مصداقیه یقین به یقین منشأ می شود، نقض یقین به یقین بودن منشأ می شود به اون شبهه مصداقیه نقض یقین به شک سرایت کنه به ما و حجتون و معتبرون. خب این کلام مرحوم شیخ، این کلام مرحوم شیخ رو ما اونجا پاسخ دادیم که پاسخش این بود که روایتی که میگه بل ینقضه به ذیل، روایت که میشه که بل ینقضه به یقین آخر، یک شرط تعبدی نمیخواد ذکر کنه که شارع مقدس برای نهی از نقض یقین به یقین یک شرط تعبدی اینجا جعل داره میکنه. نه، شارع مقدس اینجا میگه اگر شما تا وقتی که شک دارید به اون یقین سابق عمل کنید، اگر شکتون تبدیل شد به یقین، مراد از نقض یقین به یقین تبدیل شک به یقینه، و تبدیل شک به یقین در صورتی هست که شک ناقض و شک منقوض به یک عنوان تعلق گرفته باشد و یقین ناقض و یقین منقوض به یک عنوان تعلق گرفته باشد. یعنی اگر یقین همچنان که یقین و شک به یک یقین در ینقض یقین و شک باید به یک عنوان تعلق گرفته باشد، شک و یقین به یک عنوان تعلق گرفته باشد، در ذیل هم که میگه بل ینقضه به یقین آخر، یقین ناقض و یقین منقوض باید به یک عنوان تعلق گرفته باشد. نتیجهش اینه که در منحرفی که یقین ناقض و یقین منقوض به دو عنوان هستن، این اصلا داخل ذیل نیست. خب حالا دیگه ببینیم این اصل تقدیر و پاسخ در ما نحنفی میاد یا نمیاد. این یه بحث که فردا بحث میکنیم. بحث مهمتر از این دوتا بحث این هست که ما مشکلمون مشکل اثباتی بود. بعضی از دوستان مایل بودن بحث مشکل اثباتی رو ما بیشتر باز کنیم. ما مشکل اثباتی رو هم دوباره طرح میکنیم، میخواییم ببینیم آیا مشکل اثباتی در ما نحنفی تطبیق میشه و تطبیق نمیشه. این اشکال فردا بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.